ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 11 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با اولین روز از سال نو میلادی است، یعنی اول ژانویه سال 2019 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. عزیزان، عصر شما در ایران به خیر و خوشی باد و شما در سراسر جهان اگر سال نو میلادی رو جشن میگیرید، تبریک ما رو هم به مناسبت اون بپذیرید. عزیزان، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. همکارانم در تمام طول روز تلاش کردن براتون بهترین ها رو تهیه کنن و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها، و بشنویم در این اولین روز از سال 2019 تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، گروه طالبان افغانستان میگوید که در سفر به ایران درباره وضعیت آینده افغانستان، اعاده صلح و امنیت در افغانستان و منطقه تبادل نظر شده است. روز دوشنبه ایران ورود یک هیئت از طالبان افغانستان به تهران را تایید کرد. به گفته مقام‌های ایرانی، این هیئت برای برگزاری دور دوم گفتگوها و پایان جنگ 17 ساله با حکومت مرکزی افغانستان به ایران سفر کرده بودند. همچنین در سال گذشته میلادی گروه طالبان افغانستان با آمریکا نیز وارد گفتگو شده بود. برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفت ایران تسلیحات نظامی در اختیار طالبان افغانستان قرار می‌دهد. سفارت ایران در کابل این اتهامات را رد کرد و گفت که آمریکا در تلاش است روابط دو کشور همسایه را برهم بزند. در ایران فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید مطمئن است که پدرش به قتل رسیده است. خانم هاشمی در گفتگوی با وبسایت جماران میگوید بر اساس مدارکی که پیدا کرده مطمئن است که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. فاطمه هاشمی همچنین مدعی است که دو ماه پیش از مرگ پدرش، دو نفر از بچه‌های به گفته او جبهه و جنگ به دفتر او رفته و به او اطلاع دادند که قصد ترور پدرش وجود دارد. او این مسئله را همان زمان در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده است. عدم وجود گواهی فوت، تأخیر 21 دقیقه‌ای در رساندن او به بیمارستان، عدم نمونه برداری از جنازه و عدم دریافت پاسخی روشن از گارد محافظتی از جمله دلایلی است که فاطمه هاشمی به استناد آنها مدعی است روایت رسمی از مرگ پدرش حقیقت ندارد. به گفته خانم هاشمی، پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای عالی امنیت ملی بسته شده است. در خبری دیگر، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در بیانیه‌ای خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید به جای اتهام زنی به همسرش جرأت برگزاری یک محاکمه علنی را داشته باشند. در این بیانیه که توسط وبسایت کلمه نزدیک به رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 منتشر شده، خانم کروبی میگوید که در جریان برگزاری انتخابات هیچ گونه کمک مالی از کشورهای دیگر گرفته نشده است. محسنی اژه‌ای به تازگی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده بود که ستاد آقای کروبی موسوم به تغییر برای ایران از کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کمک مالی دریافت کرده است. در خبری دیگر، مرتضی الشهمانی، رئیس کمیسیون گذرگاه‌های مرزی عراق، میگوید ظرف روزهای آتی شهروندان عراقی میتوانند بدون ویزا به مناطق آزاد ایران سفر کنند. مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایرانند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و نوبت اون می رسه که بریم و بشنویم گزینه ای از گزارش هایی که در این مجله براتون گردآوری شده است. اعتراض کشاورزان ورزنه به قطع حقابه خود. یک نماینده مجلس از کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق شاکی است و در مورد تبعات آن هشدار داده.
ما با یه تصویر جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود، به خصوص که آقای ترامپ در سفر آخرش به عراق به سربازان آمریکایی در اونجا گفته که شما اینجا خواهید ماند و یکی از وظایف شما جلوگیری از نفوذ ایران در عراق است.
فاطمه کروبی به سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: اژه‌ای گفته بود خبر داشتم که حتی از عربستان و برخی کشورهای خلیج فارس این گروه کمک می‌گرفتند.
روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم.
13 میلیون خانوار کارگری در ایران زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان است. در این ارتباط هم خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زاینده رود در استان فارس روزهای پر التهابی را می‌گذرانند، نوشته است که کشاورزان ورزنه در ورودی شهر تجمعاتی را برپا کردند و مطالبه اصلی آنها بازگرداندن حقابه هاست. بشنویم از روزبه پلهری از رادیو فردا.
اخبار حاکی از ادامه اعتراضهای کشاورزان شرق اصفهان است. کشاورزانی که خواستار برخورداری از حقابه خود و همچنین ادامه حیاتشان هستند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان روز سه‌شنبه در اعتراض به قطع حقابه خود و پیامدهای ناشی از این وضع بر زندگیشان شعارهایی دادند. یکی از این شعارها علیه حسن روحانی بود.
روحانی دروغگو، زاینده رود ما کو.
روحانی دروغگو، زاینده رود ما کو.
کشاورزان ورزنه همچنین بر ادامه اعتراض خود تا دستیابی دوباره به حقابه تأکید کردند. در همین ارتباط حسین اصحری رئیس شورای اسلامی شهر ورزنه روز سه‌شنبه درباره اعتراض حقابه‌داران شرق اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت آب را در لوله‌ها با فشار بالا از کنار گوش مردم به جایی که قبلا در آن هیچ چیزی نبوده است انتقال می‌دهند و باعث شده‌اند آنجا چنان رونق بگیرد که کشاورزان زمین‌هایشان را رها کرده برای کار به استان یزد بروند. در سالیان اخیر کشاورزان شرق اصفهان بارها به انتقال آب از این استان به استان یزد اعتراض کردند. در این ارتباط تأسیسات خط انتقال آب از شرق اصفهان به یزد نزدیک به 25 بار از اسفند سال 96 تا کنون تخریب شده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را به کشاورزان شرق اصفهان منتسب کردند. در همین حال به نوشته ایلنا، حسین اصحری رئیس شورای اسلامی شهر ورزنه با اشاره به آنچه بیفایده بودن پیگیری‌های قانونی مردم برای احیای حقابه‌ها از طریق دولت و مراجع قانونی نامید گفت برای مردم سخت است که ببینند حق قانونی آب آنها در فاصله‌ای نه چندان دور از آنها جریان داشته باشد، اما امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد و به جای دیگری انتقال داده شود. به یفسود حقابه کشاورزان ورزنه به یزد می رود و به واسطه آن صنایع یزد آباد شدند، اما در مقابل زمین های زراعی چند هزار ساله ورزنه ای ها کویر شده است. رئیس شورای اسلامی شهر ورزنه با اعلام اینکه مردم منطقه اوضاع بسیار بدی دارند گفت بسیاری از آنها که سابقا برای خود کار و زندگی داشتند در حال حاضر به جز یارانه درآمد دیگری ندارند. به گفته او کسانی که بیش از 30 تا 40 جریب زمین کشاورزی داشتند عمدتاً بالای 50 تا 60 سال دارند و دیگر نه می توانند و نه کسی آنها را برای کاریری به کار نمی گیرد. به گفته او مردم ورزنه به حال خود رها شدند. در این ارتباط چند روز پیش فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که کشاورز کهنسالی خطاب یک روحانی درباره مشکلات خود می گفت: در این میان راه حل دولت برای کشاورزان شرق اصفهان آن بوده که پیشنهاد کردند پرورش ماهی را به عنوان شغل جایگزین کشاورزی انجام دهند. اما به گفته رئیس شورای اسلامی شهر ورزنه، مقام‌های دولتی به این موضوع توجه نمی‌کنند که احداث استخر هم به 100 میلیون تومان نیاز دارد. پیشتر خبرگزاری ایلنا در گزارشی در روز 24 مهر درباره اعتراض‌های کشاورزان شرق اصفهان نوشته بود آنچه خشم آنها را دوچندان کرده پرداخت 500,000 تومان در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت است. قبل از آن محمد صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان از قول مسئولان کشاورزی برای پرداخت بخشی از خسارت نکاشت کشاورزان شرق اصفهان خبر داده بود. مناطق شرق اصفهان از جمله ورزنه، هرند و خراسان 300,000 تن جمعیت دارند که اغلب به کشاورزی مشغولند، اما خشکسالی آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که در 5 ماه نخست سال جاری دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در همین ارتباط میتوان به تجمع‌های اعتراضی به طرح‌های انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس اشاره کرد. وزیر کشور ایران همچنین گفته بود که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند، 5 سال دیگر چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد و همچنین ایران در 10 سال آینده با فاجعه‌ای بزرگ مواجه می‌شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. 30 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، حضور جمهوری اسلامی در این کشور در بسیاری زمینه‌ها، به ویژه زمینه نظامی، گسترش فراوانی داشته که این نفوذ به نگرانی‌های در اسرائیل منتهی شده است. با این حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق شکایت کرده و در مورد تبعات آن هشدار داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از حذف تدریجی حضور اقتصادی ایران در عراق نسبت به تبعات آن هشدار داد. به گزارش ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه با بیان اینکه جای کالاهای ایرانی در بازارهای بغداد خالی است، تأکید کرد در شهرهای نجف و کربلا هم یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته که عملاً شرکت‌های ایرانی در حال حذف شدن هستند. وی با اشاره به اهمیت عراق در مسائل راهبردی، اقتصادی و توریسم مذهبی برای ایران هشدار داد اگر حلقه اقتصادی از دست برود، هر آنچه در عرصه‌های سیاسی و نظامی جانفشانی شده عملاً از دست می‌رود و به تاریخ می‌پیوندد. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 26 آبان ماه در دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق در تهران از روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور تقریر کرده و گفته بود
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم. ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فراورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه‌های کشف و استخراج نفت با همدیگر گفتگو کردیم.
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه همچنین به موفقیت رقبای ایران در عراق اشاره کرد و افزود کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که از متهمان در عراق و سوریه هستند صاحب نقش و جایگاه شدند و نیروهای آنها در دل دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب می‌شوند. این نماینده مجلس در حالی به این موارد اشاره می‌کند که فرمانده امور اطلاعاتی ارتش اسرائیل در مورد نفوذ ایران در عراق هشدار داده است. ژنرال تمیر هایمن گفت ایران با افزایش نفوذ خود در عراق ممکن است قصد داشته باشد این کشور را به سکویی برای انجام حملات علیه اسرائیل تبدیل کند. طی چند ماه اخیر برخی مقام‌های دیگر دولت اسرائیل هم در مورد حضور و نفوذ ایران در عراق هشدار داده بودند. به گزارش رویترز، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید نفوذ سپاه قدس ایران در عراق رو به افزایش است. ژنرال اسرائیلی اظهار داشته که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مداخله نکردن در منطقه سبب شده تا جمهوری اسلامی عراق را محلی برای ایفای نقش خود بیابد، به مانند همان چه در سوریه انجام داد. تمیر هایمن افزوده است که تهران ممکن است خاک عراق را به محلی برای تقویت نیروهای نظامی تبدیل کند، آنچه خود میتواند تهدیدی علیه اسرائیل باشد. علی سرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان، در تشریح سخنان این ژنرال اسرائیلی به رادیو فردا میگوید
صحبتی که آقای تمیر هایمن کرده صحبت بسیار مهمی هست از نظر سیاست اسرائیل و اون چیزی که گفته دیدگاه اسرائیل راجع به سال جدید میلادی است که امروز روز اولش هست و چنین مطرح کرده که در سال 2019 اسرائیل با یک شرایط جدیدی در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از یک طرف بشار اسد قدرتش رو تحکیم خواهد کرد در سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه و از طرف دیگه ایران سعی میکنه از این وضع تثبیت شده در سوریه استفاده کنه، نفوذش رو در سراسر منطقه افزایش بده و از جمله در عراق. و اون چیزی که بسیار مهمه و میتونه در آینده برای ایران خطرناک بشه اینه که آقای هایمن گفته که ایران داره سعی میکنه که از عراق یک پایگاهی بسازه که از اونجا به اسرائیل حمله بکنه و منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار بده. اینکه ایران موفق خواهد شد یا نه بحث دیگری است، ولی واقعیت این است که مسئله عراق و مسئله اسرائیل و در ارتباط با ایران ما با یه تصویر جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود، به خصوص که آقای ترامپ در سفر آخرش به عراق به سربازان آمریکایی در اونجا گفته که شما اینجا خواهید ماند و یکی از وظایف شما جلوگیری از نفوذ ایران در عراق هست. بنابراین فکر میکنم در سال آینده ما با افزایش تنش‌هایی در مورد سیاست ایران در عراق روبرو خواهیم بود.
ایران در کنار روسیه مهمترین حامی بشار اسد است. جمهوری اسلامی در طول جنگ داخلی سوریه به دمشق کمک مالی و نظامی کرده و نیز به سازماندهی نیروهایی مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه از کشورهایی مانند عراق و افغانستان اقدام کرده است. اسرائیل به تأکید میگوید حاضر نیست تقویت و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در همسایگی خود را بپذیرد. ارتش اسرائیل تاکنون ده‌ها بار به آنچه اهداف ایرانی سوری توصیف می‌شود و از جمله در برگیرنده کاروان‌ها، زرادخانه‌ها و محموله‌های تسلیحاتی نظامی ایران است حمله کرده. بشار اسد با کمک ایران و روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنها موفق شده بخش‌های بزرگی از کشور را که طی سال‌های گذشته از دست داده بود تحت کنترل خود بگیرد. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد، هرچند ترامپ اخیراً به سناتور لینسی گراهام گفته اجازه نخواهد داد ایران این جای خالی را پر کند. جمهوری اسلامی ایران مداخله در امور داخلی عراق را رد کرده است. سفیر ایران در عراق نیز هفته پیش گفته بود جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش تمامی مشاوران نظامی خود را از عراق خارج کرده و همه آنها به ایران بازگشتند. در این حال مقام‌های ارشد نظامی و نیز رهبر جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفتند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما بنیامین نتانیاهو می‌گوید کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک متحد ضروری در مبارزه میان ایران و این گروه از کشورهای اسلامی می‌بینند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی گلوبای برزیل گفته که این تحول باعث انقلابی در روابط اسرائیل با جهان عرب شده است. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
سخنان بنیامین نتانیاهو در برزیل در شرایطی ابراز شد که او بارها نسبت به آنچه حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای نامیده هشدار داده است. دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. در این میان جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را در گذشته رد کرده و گفته است که مستشارانش در سوریه حضور دارند و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز نیست. موضوعی که آمریکا و شمار دیگری از کشورها نسبت به آن ابراز تردید کردند. بنیامین نتانیاهو در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی گلوبای برزیل که آیا میتوان تصور کرد روزی نخست وزیر اسرائیل با رهبر ایران برای دستیابی به صلح مذاکره کند، گفت اگر ایران همچنان خود را متحد به نابودی ما بداند خیر. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد تنها راه برای چنین دیداری این است که ایران کاملا دگرگون شود و رویش به طور کلی تغییر کند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، به این پرسش که آیا واقعا چنین دیداری محتمل خواهد بود پاسخ می‌دهد.
ببینید، آقا دولت اسرائیل چندین بار سعی کرده که روابط با دولت با حکومت ایران بهبود ببخشه. در زمان جنگ اسلحه فروختن به ایران. اسرائیل امیدوار بود که از این میشه یک استفاده کرد به عنوان یک فرصت برای بهبود روابط، ولی به جای بهبود روابط دولت حکومت ایران تصمیم گرفت که بره به حزب الله و جهاد اسلامی و حماس کمک بکنه برای کشتن شهروندان اسرائیل در اسرائیل و در اماکن دیگه مثل آرژانتین. در سال 1996 اولین بار که آقای نتانیاهو خودش نخست وزیر شد، من این مقاله راجع به مسئله نوشتم، خودش سعی کرد روابط رو با جمهوری اسلامی بهبود ببخشه، میخواد بدهی های نفت اسرائیل رو به ایران پرداخت بکنه، چند تا از رادیوهای اپوزیسیون که از ماهواره اسرائیلی استفاده میکردن رو بست، ولی حسنیت نشون بده، ولی هیچی دریافت نکرد. به نظر من آقای نتانیاهو مثل خیلی ها در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که حکومت جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیستش در مورد اسرائیل.
به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی این کشور موساد را مأمور پیشرفت سریع روابط با ریاض کرده است. میر جاودانفر در این مورد که آیا ایران تنها دلیل توسعه روابط اسرائیل با کشورهای عربی است میگوید:
دشمنی ایران با حکومت عربستان سعودی یک عامل و متغیر بسیار مهمی بوده برای بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان. با اقداماتی مثل برنامه‌ریزی برای کشتن سفیر عربستان در سال 2001 در آمریکا که کشف شد، یا کمک کردن به حوثی‌ها، یا آتش زدن سفارت عربستان در تهران، با چنین اقداماتی جمهوری اسلامی به این کشورها ثابت کرد که سیاست‌های جمهوری اسلامی بسیار خطرناک‌تر هستند برای اونها در مقایسه با اسرائیل. و نه فقط این، اسرائیل وقتی رفت و آماده همکاری با این کشورها کرد علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل به خیلی از این کشورها نشان داد که اسرائیل حتی دشمن این کشورها نیست و فرصت‌های وجود داره برای بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان.
بنیامین نتانیاهو در حالی در مصاحبه با شبکه برزیلی گلوبو از اتحاد اسرائیل با کشورهای عربی در مصاف با ایران سخن گفت که به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیرون بردن نظامیان آمریکایی از سوریه، اسرائیل حملات به اهداف ایران و همپیمانان آن در سوریه را تشدید کرده است. نخست وزیر اسرائیل پیوسته هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران از راه برنامه هسته‌ای و استقرار نظامیان و همپیمانان شیعه خود در سوریه در واقع آرمان دیرینه نابودی اسرائیل را پیگیری می‌کند. وزیر خارجه ایران اما چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال نابودی اسرائیل نبوده است. البته سخنان محمد جواد ظریف تضاد آشکاری با سیاست‌های اعلام شده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره اسرائیل از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون بوده است. در همین حال قرار است بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در برزیل با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحولات خاورمیانه و به ویژه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه رایزنی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه ضمن هشدار در مورد ناکارآمدی در نحوه توزیع کمک‌های غذایی در یمن به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد، در صورتی که مانع دزدی کمک های قضایی نشوند و در این زمینه تحقیقات لازم را انجام ندهند، این سازمان دیگر چاره ای ندارد جز اینکه ارسال کمک ها به 3 میلیون نفر را متوقف کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دزدی کمک‌های غذایی در یمن، کشوری که از 4 سال پیش درگیر جنگ داخلی است و میلیون‌ها شهروندش گرفتار قحطی و گرسنگی. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز دوشنبه به شبه نظامیان حوثی در یمن هشدار داد در صورتی که مانع دزدی کمک‌های غذایی نشوند، این سازمان کمک‌های خود را متوقف خواهد کرد. دیوید بیزلی، مدیر برنامه جهانی غذا، در نامه‌ای به عبدالملک حوثی، رهبر شبه نظامیان حوثی نوشته است: تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که در صنعا پایتخت یمن کمک‌های ارسالی تنها به دست 40% واجدان شرایط رسیده است. او می‌گوید در شرایطی که کودکان یمنی غذای کافی ندارند و از گرسنگی می‌میرند، این عمل دزدیدن غذا از دهان کودکان گرسنه به شمار می‌آید و جنایتی است که باید فوراً متوقف شود. مدیر برنامه جهانی غذا در نامه‌اش به حوثی‌ها هشدار داده است که اگر طی 10 روز آینده اقدام نکنند، این نهاد چاره این ندارد جز اینکه ارسال کمک‌ها به 3 میلیون نفر را متوقف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که شبه نظامیان دو طرف درگیر در جنگ یمن دست به دزدی کمک‌های غذایی بین‌المللی می‌زنند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. اما برنامه جهانی غذا می‌گوید شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد شبه نظامیان حوثی جیره‌های غذایی مردم گرسنه را می‌دزدند، فهرست نیازمندان را دستکاری می‌کنند و کامیون‌های حامل غذا به جای آنکه به سوی نقاط توزیع غذا بروند، روانه بازار آزاد می‌شوند، اتهامی که حوثی‌ها آن را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد علی حوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب حوثی‌ها گفته است از این گزارش شگفت زده شده و از تشکیل کمیته مستقل برای تحقیقات در این باره حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، سازمان ملل همکنون به 8 میلیون تن در یمن کمک‌های غذایی می‌رساند و در صدد است که این میزان را به 12 میلیون نفر افزایش دهد. یک نهاد غیرانتفاعی به نام نجات کودکان اعلام کرده که از آغاز جنگ داخلی در یمن 85 هزار کودک زیر 5 سال بر اثر گرسنگی یا بیماری جان باختند. سازمان ملل میگوید همکنون نیمی از شهروندان یمن با ناامنی غذایی مواجهند. جنگ داخلی در یمن که از 4 سال پیش میان حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران و هواداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از سوی دیگر آغاز شد، تا کنون حدود 10 هزار کشته بر جای گذاشته است و هزاران تن دیگر هم بر اثر کمبود مواد غذایی و امکانات بهداشتی در این کشور جان خود را از دست دادند.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. نوبت این که بشنویم که دیدگاهاتون رو چگونه با دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. عزیزان، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونا دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
دنیا بار دیگه شاهد اینه که حوثی ها که الگوشون ملاهای جمهوری اسلامی هستند، همه چیز رو تکذیب میکنند. سازمان ملل میگه اینها کمک‌های انسان دوستانه رو میدزدند، از دهان گرسنه مردم غذاها رو میگیرن و در بازار سیاه میفروشن، همون کاری که در جمهوری اسلامی بسیجی ها و خدم و حشم این ملاها انجام میدن. از همون اول، از زمان کوپن‌ها بود، از زمان همه چی، الگوییست که حوثی‌ها از جمهوری اسلامی گرفتن. تکذیب همه چی، همه بیقانونی ها رو انجام میدن، بعد هم میگن کی به کیه، میگذره تموم میشه، ما سودمون رو بردیم. همینجور که ملاها بردند و این افرادی که وابسته به این گروه جمهوری اسلامی هستن.
پیام من برای علی خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم این ارث پدری که به شما رسیده، خواهش میکنم ازتون آقای خامنه‌ای، ازتون خواهش میکنم این ارث پدریتون رو همه رو به فلسطینی ها ندین، یه خوردم برای مردم ایران خرج کنید، که خیلی ها هستن شب گرسنه سرشون رو بالش میذارن. همه رو توی شکم فلسطینی های ارث پدریتون رو لطفا نریزید.
بعضی ها سخنان رضا پهلوی و خمینی ها میان با هم مقایسه میکنن. حالا یا این مقایسه از طرف بعضی ها برنامه ریزی شده است یا نه؟ من اصلا عقیده ندارم که بتونیم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. هیچ ربطی به هم دیگه نداره سخنان این دو. چرا؟ برای اینکه رضا پهلوی با پشتوانه پدر و پدر بزرگ فقیدش صحبت میکنه. اونها عاشق ایران بودن، عاشق ملت ایران بودن و برای آبادانی این کشور تلاش کردن. مثل اسکناس پشتوانه که با پشتوانه چاپ میشه صحبت میکنه. پشتوانش پدر محمد رضا شاه فقید و رضا شاه بزرگه. ولی خمینی با چه پشتوانه ای صحبت میکرد؟ با پشتوانه ای که 1400 سال پیش عربها به ایران حمله کردند و ایران را تکه تکه کردند. با اون پشتوانه صحبت میکرد. پس میبینیم که مقایسه کردن صحبتهای رضا پهلوی و خمینی اصلا به همدیگه ربطی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در واکنش به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید. محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت اول محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود که کمک‌های خارجی به کمپین انتخاباتی کروبی می‌رسیده. او گفت خبر داشتم که حتی از عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس کمک می‌گیرند. قرائن اطلاعاتی هم بود و همکاران خودمان هم گفته بودند. همکارم محمد سرقامی در گفتگو با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از او درباره این بیانیه که مادرش فاطمه کروبی منتشر کرده پرسیده و گفته با توجه به سوابق آقای کروبی از جمله نزدیکیش به آیت الله خمینی ریاست مجلس شورای اسلامی و رد شدن از صافی شورای نگهبان در دو دور انتخابات به چه دلیل آقای اژه‌ای چنین اتهاماتی رو پس از گذشت 9 سال اصولا مطرح میکنه؟ بشنویم از محمد تقی کروبی در لندن.
ببینید در حوادث پس از 88 حاکمیت تمام تلاش خودش رو کرد که این خواسته و مطالبه طبیعی و قانونی مردم رو به کشورهای بیگانه ارتباط بده. خب بهترین راه در این زمینه ارتباط دادن به کشورهایی است که در حال حاضر رابطه خوبی هم با ایران ندارن، هم از دول غربی و یا بعضی از رقبای منطقه‌ای. آقای اژه‌ای در این صحبت اشاره میکنه که از روی دلسوزی گفته بوده در اون ایام، که اشاره تعبیر ایشونه که شیخی که پیشتر سفیر بوده و برخی از ایرانیان حوزه منطقه خلیج ارتباط داره و برای کمپین انتخاباتی که خب طبیعی هر کمپینی ده کمک مالی بهش میکنن به دنبال جمع‌آوری کمک. من پیشتر هم گفتم ایشون مرادش آقای محمد رضا نوری شاهرودی است، سفیر سابق ایران در لیبی و در عربستان، سفیر اسبق ایران در این کشور که بعدها هم رئیس دفتر آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی در خبرگان بود و همین الان هم سفیر ایران در اردن هستند.
ارتباط ایشون با آقای کروبی چیه؟ آقای شاهرودی از
دوستان و نزدیکان پدر ما بود و در زمانی که ایشون نماینده امام در بعثه حج بودن در حج با ایشون بودن و در بسیاری از موارد همکاری نزدیکی با پدر من داشتن و در ایام انتخابات هم مانند افراد و گروه سیاسی از حامیان سیاسی بودن، حامیان سیاسی این ستاد تغییر بودن. این اتهام تنها در ارتباط با موضوع ستاد تغییر نیست واقعیت. اینها مبنایی شد اون ایام که به هر حال اینها نسبت به این مسائل خودشون بیش از همه وقوف داشتن. ستاد تغییر همونجور که مادر من اشاره کرده در میان چهار نامزد کوچکترین ستاد و کم هزینه ترین ستاد بود. کلی اسنادش هم شفاف است، حامیانی هم که در داخل از کشور داشت همه از داخل بود و حامیان اندکی هم که داشت این اسناد شفاف و اتفاقا این اسناد در اختیار نهادهای امنیتی است به خاطر اون یورشی که به دفتر پدر بعد از حادثه ماجرای افشای تجاوزهای جنسی ایشون داشتن دفتر ایشون زمانی که توقیف شد کلی اسناد با خودشون برده شد. اما حرف آقای اژه‌ای مبنای اگر خاطرتون باشه شد برای ادعای آقای جنتی و بعدن که گفتن مخالفین یا معترضین فتنه‌گرا 50 میلیارد دلار وعده از سعودی گرفتن، 1 میلیارد دلار گرفتن و 50 میلیارد دلار گفتن اگر حکومت رو منقرض کنن. این حرفا در حد شعار، در حد حکومت باقی نمی‌شه. خوشبختانه این جریانات انقدر استقلال دارن که حتی در طی این سالها 10 سالی که تحت شدیدترین فشار هستن جریان سبز 1 دلار از 1 دولت خارجی هم حتی برای امور تبلیغاتی خودش نگرفته و علارغم اینکه قدرتمندترین جریان سیاسی کشوره شما میبینید که حتی هنوز توان 1 رسانه در بیرون از کشور رو که بتونه اداره بکنه این جریان نداره، به همین دلیل که نخواسته وابسته به هیچ جریان و حرکتی باشه.
آقای کروبی اجازه میدید این رو بپرسم ازتون که با توجه به صحبتهایی که آقای اژه‌ای کردن، آیا این به نوعی زیر سوال بردن فعالیت‌های نهادهای دیگه در جمهوری اسلامی هم نیست؟ مثلا نهادهایی که ناظر هستن، شورای نگهبان، نهادهایی که اتفاقا در دست خود بخش انتصابی حکومت ایران هستش؟
طبیعی است این چیزیست، یعنی اگر بنا باشه در ماجرای انتخابات یا پس از آن افرادی از دول خارجی درگیر باشن و مقامات امنیتی اطلاعاتی از اون مطلع باشن و اقدام نکنن، اتفاقا اونا باید در قبالش پاسخگو باشن که چرا چنین امری رو در زمان مقررش باش برخورد نکردن. اما برای این که این ماجرا رو قطع بازتر کنیم، من لازم میخوام یه اشاره کنم، چون آقای اژه‌ای یه اشاره هم به یک خانومی داره که در ستاد آقای کروبی فعال بود. شما میدونید در ایام انتخابات هزاران نفر در ستادها فعال میشن، داخل کشور چه از بیرون. ایشون به خانومی اشاره میکنن که از خارج از کشور اومدن، مراد ایشون خانم هنگامه شهیدی است که در اون زمان دانشجو بود در خارج. همین ذهن متاسفانه غیر حقوقی، غیر اخلاقی و به عبارت دیگه بگم اتهام زنی، ببینید در اون زمان زمینه میشه که بعد که حوادث 88 ایجاد میشه این خانم رو دستگیر کنن، ماها در زندان انفرادی قرار بدن که بخوام بدونم فرض کن خانم شهیدی چه ارتباطی با سیستم امنیتی خارج از کشور MI6 یا غیره داشته. هنوز همین خانم امروز دچار مسائل و مشکلات جدی در داخل کشور هست، در حالی که افراد با گرایشات مختلف تو ستادها میرن. ایشون هم مثل یک فرد عادی و علاقه ای که با اینکه گرایشش به کارگزاران نزدیک بود، مانند آقای کربوسی از کارگزاران در ستاد پدر ما بود، در این ستاد فعال بود. متاسفانه آقایون هزینه سنگین رو بر بخشی از جامعه بار میکنن و امروز اون هزینه رو در نظر نمیگیرن که چه عوارضی میتونه داشته باشه. من یک کلام اجازه میخوام این رو بگم، ماجرای 88 ده سال میگذره، حکومت تلاش کرده مطالبه و خواست ملی مردم رو در حاکمیت جمهوریت نادیده بگیره و این نادیده گرفتن رو به همه جای دنیا وصل بکنه الا به درون خود کشور. مشکل اینجاست که مقامات فعلی نمیخوان اراده حاکمیت مردم رو بپذیرن و متاسفانه به قدرت و ثروت آلوده شدن. روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم. راه برگشت به مردم بسیار ساده است و امیدوارم هر که سریعتر بیش از اونی که انگ اتهام رو به دیگران بدون هیچ گونه سند و مدرک بزنن، ای کاش جریان حاکم هم شجاعت برگزاری یک دادگاه یا یک مناظره علنی و پایان دادن به مردمش رو داشته باشه.
محسنی اژه‌ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر گفته بود که خبر داشته که کمپین مهدی کروبی از عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس کمک می‌گیرد و قرائن اطلاعاتی هم به گفته او وجود داشته و همکارانش نیز این رو گفته بودند. امروز فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از سران معترضان به نتایج انتخابات 88 در واکنش به همین گفته بیانیه‌ای صادر کرده و در آن گفته به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید. در همین رابطه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی داشت با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن که شنیدید. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، بهترین راه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 0042-02-2112-2112.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، 13 میلیون خانوار کارگری در ایران زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه خط فقر در کلان شهرهای ایران از مرز 5 میلیون تومان هم گذشته است، افزود تقریبا 90% از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند. روزبه بلحری.
13 میلیون خانوار کارگری به نوشته خبرگزاری ایلنا در شرایطی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند که در صف آخر دریافت بسته های حمایتی قرار دارند. ایلنا با انتقاد از آن که مسئولان هر روز را به دفع الوقت به روز بد گره می زنند اضافه کرد نه جلسه شورای عالی کار برگزار می شود و نه کارگران بسته حمایتی دریافت کردند. بر اساس این گزارش دفع الوقت مدام حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. در این ارتباط به نوشته ایلنا، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته گفت منتظر تخصیص اعتبار برای توزیع بسته‌های حمایتی میان کارگران هستیم. پایان نقل قول. به گفته محمد شریعت مداری در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت به حساب هر کارگر کم درآمد 100,000 یا در نهایت 200,000 تومان واریز خواهد شد. اما او زمان دقیق همین پرداخت حداقلی را نیز مشخص نکرد. این وضعیت بلا تکلیف کارگران در مورد بسته های حمایتی در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه آنان در سال جاری 1,115,000 تومان است. ولی به گزارش برخی از خبرگزاری ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه های کوچک پرداخت نمی شود. از جمله ایلنا چند روز پیش به نقل از کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری نوشت که زنان فروشنده شاغل در فروشگاه‌های سراسر ایران با دستمزد 400,000 تا 500,000 تومانی و بدون برخورداری از بیمه روزی 10 ساعت کار می‌کنند. تشکل‌های کارگری بارها خواستار افزایش دستمزد کارگران شدند، ولی دولت حسن روحانی و همچنین کارفرمایان با این موضوع مخالفت کردند. آنها معتقدند که افزایش دستمزد کارگران بر هزینه تولید خواهد افزود. این در شرایطی است که حتی مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در هزینه تولید را اندک دانستند. بحث‌های مربوط به افزایش دستمزد کارگران در شرایطی ادامه دارد که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، روز 12 مهر ماه اعلام کرده بود که 90% از قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال جاری کاهش یافته است. قبل از آن هم کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرده بود. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری را برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده است.
مهدیه محمدخانی، خواننده پرکار، برای سفری کوتاه این روزها در آلمان به سر می‌برد. این هنرمند جوان در آستانه سال 2019 میلادی، یعنی در همین روزهای گذشته، یکی از تازه‌ترین کارهایش را به نام در سکوت میهن روانه شبکه‌های مجازی کرده. همکارمان شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، گزارشی دارد درباره این هنرمند و کار تازه‌اش.
تا باده ز دست تو دلارام گرفتم، شوریده بی نام و نشان نام گرفتم، شوریده بی نام و نشان نام گرفتم.
مهدیه محمدخانی 32 سال دارد، دانش آموخته رشته مهندسی معماری است. فراگیری موسیقی دستگاهی ایران را ابتدا با نواختن دو ساز پیانو و دف آغاز کرده. شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان را نزد غلام رضا رضایی آموخته و در سال 90 نیز نزد آقای شجریان بر دامنه دانش موسیقایی خود افسوده. خانم محمد خانی در پی سفری کوتاه این روزها در آلمان به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره حال و هوای تازه ترین اثرش به نام در سکوت میهن اینطور گفته.
اثر جدید من قطعه در سکوت میهن هست. یک روز از انتشار اون میگذره که خب من طبیعتاً به خاطر شرایطی که هست در صفحه اینستاگرامم تلگرامم اون رو منتشر میکنم که به گوش دوستان برسه و اون رو ببینن و بشنون. این قطعه اثر استاد حسین بهروزی نیا هست با شعری از آقای مسعود کلانتری و با اجرای خود آقای بهروزی نیا، استاد فرجپوری و استاد سامانی که ترکیب این گروه عود، کمانچه و ساز کوبه‌ای که تنبک و دف هست. این قصه در مورد ایران هست و خیلی با احوالات این روزها هماهنگ بوده و این رو واقعا با همه وجودمون اجرا کردیم و من از صمیم قلبمون رو خوندم و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره.
خانم مهدیه محمد خانی، الان موسیقی آوازی زنان در ایران در چه وضع و موقعی قرار داره؟
خیلی ها فکر میکنن که خانوم ها در ایران سالیان سایی که سکوت کردن. این سکوت ممکنه که روی صحنه دیده نشده و شنیده نشده، ولی خانوم ها پشت درهای بست همیشه آواز خوندن. تعداد خانوم هایی که به خصوص در آواز فعالیت دارن و سالیان درازیه که کلاس میرن و یاد میگیرن. الان چند سالی هست که یک مقدار این فضا برای ارائه کار خانوم ها توی فضای مجازی بیشتر شده و داریم تعداد بیشتری از خانوم ها رو صداشون رو میشنویم و باهاشون آشنا میشیم، ولی خب به هر حال نمیشه نادیده گرفت این شرایط همچنان با محدودیت روبروه و در ایران کنسرت ها در قالب همخوانی اتفاق میفته. به هر حال برای خواننده‌ای که سولیست هست مفهومی نداره این همخوانی. بعضی از خانم ها به ناچار برای اینکه دوست دارن صحنه رو تجربه کنن میپذیرن و همخوانی میکنن، ولی خب گروه خیلی زیادی هم هستن مثل خود من و خیلی از دوستان من اصلا این شرایط رو نمیپذیرن و فعالیتمون رو به بیرون از مرزهای ایران آوردن. طبیعتاً این اتفاق هم برای ما تلخه و هم سخته.
مهدیه محمد خانی، خواننده جوان، در ادامه گفتگو درباره مسئله دیگری نیز که سالهاست خوانندگان زن در ایران با آن درگیرند اینطور گفته.
متاسفانه به خاطر شرایطی که در ایران هست، خانوم ها برای فعالیت هاشون، برای ضبط آلبوم هاشون، ضبط کارهای تصویریشون، متاسفانه تهیه کننده و اسپانسری ندارن و هیچ کس این کار رو براشون انجام نمیده، به دلیل اینکه میگن خب برای ما مشکل ساز میشه و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و تمام این تمرکز روی خواننده های مرد هست و این خانوم ها رو با خیلی مشکل مواجه کرده. یعنی من میدونم که چقدر خانوم خوش صدا و خوش تکنیک در ایران داریم، متاسفانه به دلیل مسائل مالی نمیتونن فعالیتی بکنن. بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد و اون زمان همه ما خانوم ها قدردان کسانی هستیم در این شرایط در کنار ما میستن و از ما حمایت میکنن.
مهدیه محمد خانی طی 6 سال اخیر با شماری از آهنگسازان همکاری داشته و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. خانم محمد خانی قرار است در سال نو 2019 میلادی که از روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده چند کنسرت در آمریکا و اروپا هم برگزار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید که چند خبر، سرخط چند خبر رو که در این مجله در موردشون گزارش نداشتیم براتون اعلام کنم. گروه طالبان افغانستان میگوید که در سفر به ایران درباره وضعیت آینده افغانستان، اعاده صلح و امنیت در افغانستان و منطقه تبادل نظر شده است. فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مطمئن است که پدرش به قتل رسیده است. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد صبح روز سه‌شنبه 11 دی ماه امروز به پرونده دو متهم ارضی پرداخت. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پس از هفته ها بررسی اعلام کرد که تخلف محمد باسط درازهی نماینده سراوان محرز شده و به وی تذکر داده شده و این تذکر در پروندهش درج خواهد شد. عزیزان، فرصتی دیگر نمانده، وقت اونه که بریم و بازپخش بخشی از برنامه جامعه رو بشنویم که کاریست از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهداره تک تک شما.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، این هفته هم در کنار شما. 416,799 این عدد را به خاطر بسپارید. این عدد عدد مهمی است. عددی است که میتواند خیلی چیزها را درباره جامعه ایرانی توضیح بدهد. 416,799 این عدد تعداد پرونده‌های نزاع و درگیری و کتککاری تنها در 8 ماه اول امسال است. بخش خوبش اینجاست که تازه تعداد پرونده‌های نزاع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6% کاهش پیدا کرده. همه این پرونده‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شدند. جزئیات این پرونده ها اطلاعات دقیق تری به دست می دهند. بر اساس گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، این نزاع‌ها و درگیری‌ها بیشتر چهره مردانه دارند. از میان همه پرونده ها نزدیک به 300,000 پرونده مربوط به نزاع مردان گزارش شده. نزدیک به 133,000 پرونده هم برای نزاع زنان تشکیل شده است. یادمان نرود همه اینها فقط در 8 ماه و فقط نزاعهایی که کارشان در پایان روز به ثبت شدن و رفتن به پزشکی قانونی ختم شده. بسیاری از نزاعها و خشونتها البته به این مرحله نمی‌رسند. این همه دعوا و درگیری و نشان دادن خشونت در جامعه ریشه در چه مواردی دارد؟ چرا؟ مرتضی درویش‌پور جامعه شناس پیش از هر چیز از افزایش فشارهای اقتصادی به عنوان عاملی مهم و مؤثر یاد می‌کند.
یکی این افزایش فشارهای اقتصادی، تمام تحقیقات جامعه شناسانه نشون میده که وقتی فشارهای اقتصادی افزایش پیدا میکنه، زمینی در واقع تعارض و تنش افزایش پیدا میکنه. بی‌دلیل نیست که بخش قابل توجهی از طلاق‌ها اتفاقا در میان گروه‌های محروم‌تر اجتماع و طبقات پایین‌تر اجتماع صورت میگیره. شدت طلاق در میان آنها بالاتره و حتی اختلافات خانوادگی در این گروه بیشتر به چشم میخورد. به این ترتیب افزایش فشارهای اقتصادی فقط یک تأثیر عمومی در جامعه نمیذاره، بلکه تنش بسیار افزایش میده در جامعه‌ای که نهادها و امکانات و زمینهای حل سازنده اختلافات وجود نداره. خب افزایش تنش ها و درگیری ها زمینه این که از خشونت استفاده بشه برای حل مشکلات و تعارضات اختلافات افزایش بده.
اشاره مرتضی درویش پور به انواع فشارهای اقتصادی است که در چند سال گذشته شدت گرفته، از افزایش قیمت دلار و بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر شدن درآمد شهروندان تا برباد رفتن سرمایه‌هاشان در مؤسسات مالی و اعتباری و تا گرانی کالاها و خدمات. تنها گوشت قرمز این روزها در پایتخت ایران تا هر کیلو 80,000 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی هم میگوید آخرین قیمت فروش مرغ هر کیلو 14,300 تومان است. کالاهایی که این روزها به ناچار از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شدند. قیمت مسکن تنها در 8 ماه اول امسال به گزارش خبرگزاری تسنیم 79% افزایش داشته. عواملی که بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی آنها را در پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان مؤثر می‌دانند. آیا خشونت به یک سبک زندگی در جامعه ایران بدل شده است؟ حسین قاضیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنن انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
او به کمبود منابع مشترک در جامعه اشاره می کند و نقشی که این وضعیت می تواند در تولید خشونت داشته باشد.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی این منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
در این حال سازمان پزشکی قانونی از افزایش تعداد ثبت پرونده های نزاع در ماه های گرم تابستان هم خبر داده. بنابر این گزارش، مرداد و تیر و شهریور ماه به ترتیب بیشترین تعداد پرونده های ارجایی نزاع را داشتند و البته فروردین ماه کمترین تعداد پرونده های نزاع را داشته است. شاید آلودگی و گرمای هوا هم بر روی واکنش های عصبی شهروندان اثر داشته باشد. هرچند بیشتر ناظران نقش عمده را به عوامل دیگری می‌دهند، عواملی که گسترش ناراحتی‌های اعصاب و روان هم یکی از آنهاست. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 22-30% افراد جامعه، یعنی از هر 10 نفر 3 نفر به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند. او همچنین با تأکید بر اینکه روزانه در سطح شهر شاهد هستیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز شده و حتی در مواردی نزاع به قتل منجر می شود، خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سلامت روان شهروندان شده. دکتر فوجان زینی روانشناس میگوید در بسیاری از موارد اختلالات روانی با مداخله تخصصی به موقع قابل برطرف شدن هستند.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل حاد، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
رضا کاظم‌زاده روانشناس هم از ضرورت اهمیت به سلامت روان شهروندان میگوید.
همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. شما نمیتونید بیماریهای و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی های جسمانی تشخیص بدین. این خود این باعث میشه که آدم ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد، چون به هر حال ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس اما به عوامل دیگری هم اشاره دارد. یکی از آنها فروپاشی ارزش‌های اجتماعی.
در جامعه ایران که با توجه به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده، همبستگی اجتماعی کم رنگ شده و حتی در درون خانواده، در واقع این چیز عجیبی نیست که این فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، شدت استرس و دیگر دشواری های روانی در واقع بخش از بازتابش در درون خانواده در واقع گسترش ناهنجاری ها و به مابزای اون گسترش تنش ها و رویکرد خشونت برای حل اختلافاتی که خودش جلوه از ناهنجاری های روحی روانی است که در جامعه شدت پیدا کرده.
اما این عوامل در کنار هم و شاید بسیاری عوامل دیگر آمار بالای درگیری و نزاع بین شهروندان را از خانه ها تا خیابان ها رقم زده. در این میان تهران در صدر فهرست خشونت های شهری و پرونده های نزاع قرار دارد. پس از پایتخت ایران خراسان، رضوی و اصفهان هستند، شهرهایی که گزارش ها از پایین تر آمدن آستانه تحمل عصبی شهروندان در آنها خبر می دهند. شهرهایی که شاید نیاز به چاره اندیشی فوری تری داشته باشند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرایی دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.